ساعت 23 اینجا ایستگاه رادیو فرداست. نشست وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در آنتالیا برگزار شد. رهبران اسرائیل و فرانسه درباره ایران گفتگو کردند. و ازدحام جمعیت هنگام توزیع مواد غذایی در روستایی در مراکش 15 کشته بر جای گذاشت. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سه روز پیش از نشست رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در بندر سوچی، وزیران خارجه سه کشور در شهر آنتالیا با یکدیگر دیدار کردند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، پس از این نشست به خبرگزاری ایرنا گفت وزرای خارجه سه کشور درباره هماهنگی اجلاس سران که روز چهارشنبه در شهر سوچی برگزار می شود تبادل نظر کردند. آقای ظریف همچنین با اشاره به همکاری سه کشور در بحران سوریه گفت کشورهایی مثل عربستان اگر روششان را عوض کنند می توانند به جای جنگ افروزی در صلح منطقه شریک باشند. مقامهای عربستان هنوز واکنشی به این سخنان ابراز نکردند، اما وزیر خارجه سعودی دو روز پیش ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کرده و گفته بود اقدامات ریاض واکنشی است در برابر سیاست تهاجمی ایران. در 6 سال گذشته ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد بودند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. بنابر نوشته رسانه‌های اسرائیل، مهمترین موضوع گفتگوی دو طرف فعالیت‌های منطقه‌ای ایران از جمله تلاش برای تثبیت حضورش در سوریه و همچنین تنش دیپلماتیک در لبنان بوده و دو طرف موافقت کردند در روزهای آینده گفتگوی دیگری داشته باشند. بنیامین نتانیاهو در پیام توییتری خود اعلام کرده برای پیگیری بحثا اوایل ماه آینده میلادی به پاریس خواهد رفت. ساعتی پیش از این تماس امانوئل مکرون و دونالد ترامپ رهبران فرانسه و آمریکا نیز تلفنی گفتگو کرده بودند. به گفته کاخ سفید دو طرف از جمله درباره لزوم مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران و حزب الله لبنان تبادل نظر کردند. ایران همواره اتهام دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را رد کرده است. ازدحام جمعیت هنگام توزیع مواد غذایی در مراکش باعث شد که در روستایی در غرب این کشور دست کم 15 نفر کشته و دست کم 5 نفر زخمی شوند. روستای سیدی بولعلام در 250 کیلومتری پایتخت مراکش واقع شده و بنابر گزارش ها کامیون حمل مواد غذایی مربوط به نهادی خیریه هنگام توزیع مواد غذایی در بین 1000 تن که اکثرشان از زنان روستا بودند و در محل تجمع داشتند باعث بروز حادثه شد. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده. خوشسالی در مراکش و چند کشور آفریقایی دیگر چند سال است که ادامه دارد. اما در ایران به گفته آرتین کمالی مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه گاز گرفتگی در چادرهای زلزله زدگان به مرگ یک زن حدوداً 65 ساله منجر شد. آقای کمالی به خبرگزاری ایسنا گفت در این چادر از وسایل گرمایشی استفاده می شد و این زن ظهر یک شنبه بر اثر خفگی با گاز مونوکسید کربن جان باخت. بنابر تازه ترین آماری که خبرگزاری ایران منتشر کرده، زلزله هفته گذشته در استان کرمانشاه 437 کشته و بیش از 10,000 مصدوم بر جای گذاشت. 7 شهرستان و بیش از 1,000 روستای استان کرمانشاه نیز بر اثر این زمین لرزه دچار خساراتی شد. و در زیمبابوه حزب حاکم روز یکشنبه در نشستی اضطراری ضمن برکناری رابرت موگابه از رهبری این حزب اعلام کرد و تا ظهر دوشنبه باید از مقامش کناره گیری کند. در اینجا نوبت میرسد به پخش مجله هفتگی.com.
ipod.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری های جدید.
ابزارهایی که برای مخابره همزمان تصویری یا لایو ویدیو در اختیار کاربران هستند، تحولی قابل توجه در نحوه مخابره رویدادها به وجود آوردند و شهروندان روزنامه‌نگار را برای رقابت با رسانه‌های جریان اصلی قدرتمندتر کردند. اما سرویس‌هایی که برای این منظور در اختیار کاربران هستند چه ویژگی‌ها و چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانیم. اگر وبلاگ‌ها به عنوان نخستین جلوه‌گاه روزنامه‌نگاری شهروندی به کاربران امکان می‌دادند که روایت خود از رویدادها را گاه متفاوت با آنچه روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری مخابره می‌کردند با دیگران به اشتراک بگذارند، مدت‌هاست که گسترش تلفن‌های هوشمند و امکانات آنها برای تهیه عکس و فیلم با کیفیتی مناسب، راه‌های جدیدی را پیش روی شهروندان روزنامه‌نگار گذاشته است. حالا هر وقت که صفحه فیسبوک خود را باز می کنید، یکی از دوستانتان یا یکی از صفحات متعددی که در فیسبوک دنبال می کنید دست به کار مخابره تصویری و همزمان یک رویداد است، یا همینطور در اینستاگرام که هر وقت اپلیکیشن خود را باز می کنید، یکی از دوستان اینستاگرامی خود را سرگرم مخابره همزمان یک رویداد می بینید. قبلاً جلوی تلویزیون می نشستید تا بازی تیم مورد علاقه تان را از دور تماشا کنید و چون آنچه می دیدید تنها زاویه ای از بازی بود که دوربین تلویزیون به نمایش می گذاشت، بنابراین جزئیات دیگری که یک تماشاچی حاضر در استادیوم می دید از نگاهتان پنهان می ماند. حالا ما دوستانتان گوشی به دست در محل مسابقه تیم مورد علاقه شما حضور دارند و صحنه هایی را متفاوت با آنچه تلویزیون برای شما به نمایش می گذارد در اختیارتان قرار می دهند. در این حال همونطور که وبسایت های خبری و روزنامه ها خبرها را با اولویت های خودشان برای مخاطب دستچین می کنند، حتی تلویزیون های محلی هم همه آنچه را پیرامون ما می گذارد برای ما به نمایش نمی گذارند و ممکن است حتی سعی در پنهان کردن برخی رویدادها داشته باشند. و اینجاست که همونطور که در دوره شکوفایی وبلاگ ها یک وبلاگ نویس ممکن بود خبری متفاوت از رسانه‌های مورد مراجعه ما را در اختیارمان بگذارد یا زاویه‌ای متفاوت از رویداد را برای ما باز کند، اینجا هم کاربران سرویس‌های پخش همزمان تصویری ممکن است ما را به تماشای کنسرتی ببرند که هیچ وقت بخت نمایش از تلویزیون ما را نداشت. البته قرار نیست فکر کنیم حالا که ابزارهای پخش همزمان از طریق گوشی‌های هوشمند در اختیار ماست، دیگر تلویزیون‌ها و رسانه‌های جریان اصلی ما کاربران را به حال خود رها می‌کنند تا خودمان رویدادها را آنطور که می‌خواهیم دنبال کنیم. چون الان هم هر وقت صفحه فیسبوک، توییتر یا اینستاگرام خود را باز می‌کنیم، یک رسانه اصلی سرگرم استفاده از همین ابزارها مثلا برای مخابره یک رویداد یا کنفرانس خبری است. اما همچنان این ابزارها به کاربران این امکان را می‌دهند که رویدادها را از زاویه‌ای متفاوت برای دیگران به نمایش بگذارند و اهمیت ابزارهای اینچنینی در رویدادهایی مثل انتخابات در کشورهای مختلف و از جمله ایران بهتر دیده می‌شود. رویدادهایی که در آن بخشی از جامعه از ابزارهایی برای انتقال دیدگاه‌های خود محرومند و مثلا یک نشست خانگی چند ده نفره می‌تواند با تکیه بر ابزار اینستاگرام لایو مخاطبانی چند صد نفره یا بیشتر پیدا کند. اما ابزارهایی که مخابره همزمان تصویری را برای ما آسان می‌کنند کدامند و هر کدام از آنها چه ویژگی‌هایی دارند؟
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
یوتیوب سرویس مخابره همزمان یا پخش مستقیم ویدئوی خود را تازه در بهمن ماه گذشته در اختیار کاربرانی قرار داد که کانال‌های آنها بیش از 10,000 مشترک دارد. گفته شده این سرویس تا پایان سال جاری میلادی اواخر پاییز در اختیار همه کاربران قرار خواهد گرفت و خب اگر شما از جمله کاربرانی هستید که هم‌اکنون از این امکان برخوردارید، برای پخش همزمان ویدیو از طریق یوتیوب باید این کارها رو بکنید. آیکون دوربین در منوی بالایی اپلیکیشن را لمس کنید. پس از آن دو گزینه، یکی برای گرفتن ویدیو و ذخیره آن در گوشی و دومی برای پخش زنده دارید. از اینجا پس از انتخاب گزینه پخش زنده می توانید تیتر و توضیحات مربوطه را به ویدیو اضافه کنید و انتخاب کنید که می خواهید پخش زنده شما به صورت عمومی پخش شود یا فقط قابل مشاهده برای گروهی از مشترکانتان باشد. پس از این مرحله یوتیوب در اعلانی به مشترکان شما خبر می دهد که شما سرگرم پخش زنده هستید و به محض شروع پخش زنده چند گزینه برای فیلتر کردن تصویر خواهید داشت که کمابیش شبیه فیلترهایی است که اینستاگرام پیش از انتشار عکس یا ویدیو به کاربر می دهد.
فیسبوک.
گرچه در ابتدای ارائه سرویس پخش همزمان فیسبوک یا فیسبوک لایو این امکان فقط به طور آزمایشی در اختیار برخی از کاربران قرار گرفته بود، اما حالا این شبکه عظیم اجتماعی این امکان را به همه کاربرانش می‌دهد که به سادگی از طریق موبایل یا کامپیوتر خود به انتشار ویدیوهای همزمان بپردازند. در بالای اپلیکیشن جایی که می توانید پست های فیسبوکی جدید بنویسید، با انتخاب گزینه لایو فیسبوک درست مثل یوتیوب به دوستان فیسبوکی یا دنبال کنندگان شما خبر می دهد که سرگرم پخش همزمان ویدیو هستید. باز هم مثل یوتیوب شما چند انتخاب برای فیلتر کردن ویدیو دارید، اما سادگی استفاده از این ابزار تاکید فیسبوک بر به نمایش گذاشتن این سرویس در صفحات نیوز فید کاربران و این واقعیت که حالا تقریبا همه آدم‌های دور و بر شما فیسبوک دارند باعث می‌شود که وقتی به نیوز فید خود سر می‌زنید با تعداد زیادی ویدئوی لایو روبرو شوید بدون آنکه فرصت کنید همه آنها را دنبال کنید.
توییتر
برای مخابره همزمان ویدیو ابزار دیگری دارد که به پریسکوپ موسوم است. همچون سرویس‌های دیگر شما شروع به پخش همزمان ویدیو از طریق پریسکوپ می‌کنید و توییتر به دنبال کنندگانتان اعلام می‌کند که شما مشغول مخابره همزمان هستید. یک امکان جالب پریسکوپ این است که ویدئوی شما را روی یک نقشه جانمایی می کند و به این ترتیب کاربران می توانند با مراجعه به نقشه مثلا ببینند چند ویدئوی همزمان در تهران در حال پخش است و در کدام نقطه از تهران کدام ویدئو در دسترس آنهاست.
اینستاگرام.
اما اینستاگرام که حالا چند سالی است در تملک فیسبوک است، سرویس پخش همزمان ویدئوی مخصوص به خود را دارد. این سرویس گرچه مثل دیگر سرویس‌های پخش همزمان ویدئو کاربران و دنبال کنندگان شما را با اعلانی از شروع ویدئوی لایو شما مطلع می‌کند، اما تا چندی پیش به کاربر اجازه ذخیره ویدئو را روی حساب اینستاگرامش نمی‌داد و حالا چند ماهی است که کاربر می‌تواند پس از اتمام ویدئوی لایو خود تصمیم بگیرد که می‌خواهد آن را حفظ کند یا نه. در این حال اینستاگرام به تازگی به طور آزمایشی امکان دیگری را به سرویس ویدئوی همزمان خود اضافه کرده که می‌تواند به جذابیت و کارایی آن بیفزاید. امکان اضافه کردن ویدئوی همزمان یک کاربر دیگر به فایل در حال پخش. فکر کنید در حال پخش آنلاین یک کنسرت موسیقی از طریق اینستاگرامتان هستید و در جلوی سن نشستید، جایی که میتوان به خوبی گروه موسیقی را به نمایش گذاشت. در این حال دوستی دارید که از بالا در حال تماشای کنسرت است و میتواند حجم مخاطبان کنسرت و واکنش‌هاشان را بهتر ببیند. می توانید پس از شروع پخش همزمان خود دوستتان را هم به آن اضافه کنید و به این ترتیب صفحه نمایش دو قسمت می شود و در بخشی از آن تصویری که شما مخابره می کنید و در بخش دیگر آن تصویر تهیه شده توسط دوستتان پخش می شود. امکانی که چندی پیش فیسبوک هم به طور آزمایشی آن را به اجرا گذاشت. این سرویس جدید اینستاگرام هنوز در اختیار همه کاربران نیست و اینستاگرام پس از آزمایش‌هایش به مرور آن را در اختیار دیگر کاربران هم خواهد گذاشت. در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید.
موسیقی.